سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز، دوستداران سینما و برنامه سینما گپ. کیان هستم و همراه مهران و سهند در خدمتتونیم با یکی از دو فیلم پرستاره سال 2021، فیلمی که قبل از اکرانش خیلی حاشیه داشت و خیلی منتظرش بودن و در شب قبل از کریسمس هم که در شبکه نتفلیکس رونمایی شد، تا این لحظه تبدیل شده به پربیننده ترین فیلم نتفلیکس در کل تاریخش. فیلم Don't Look Up محصول سال 2021، فیلمی با یه دو جین ستاره درجه یک سینما و کارگردانی که در این سبک بسیار سرآمد و شهره هست، آقای آدام مککی، که در مورد فیلم و بازی‌ها و کارگردانی حتما تو قسمت دوم صحبت می‌کنیم. تو قسمت اول می‌خوایم با بچه‌ها در مورد مقوله‌ای از قبیل این فیلم یا فیلمی مثل فرنچ دیسپچ که برنامه‌شو قبلا رفتیم، فیلم‌هایی که ستاره و سوپر استار بسیار زیاد دارن و حتی در نقش‌های فرعی هم از اون استفاده کردن، صحبت بکنیم که آیا در کل این فرمول موفقی هست یا خیر. سهند می‌خوای شروع بکنم و در خدمت هستیم.
سلام به همه. خب ببین، به نظر من این داستانی که آیا این فرمول درستی هست یا نه، به نظر من بیشتر فرمول هدفمندیه. حالا درست و غلطش یه ذره فرق می‌کنه. ببین، مخاطبا الان نسبت به زمان گذشته مثل همه پلتفرم‌های دیگه، مخاطبای خیلی هوشمندتری شدن، خیلی حرفه‌ای‌تر شدن مثل همه جای دیگه. و یه کاری که این فیلم کرد و این دست فیلم‌ها میتونن انجام بدن که الان دیگه این فرمول توی سینما به نظر من جواب نمیده، اینه که بیان فیلم‌های رو بسازن با ستاره‌های خیلی موفق و مشهور. این فیلم به خصوص از این داستان برخورداره و بتونن جذب مخاطب بکنن. این اتفاق توی یه پلتفرم خانگی مثل نتفلیکس خیلی راحت تر میفته، به خاطر اینکه جماعتی که میشینن پای نتفلیکس آدم های متفاوتی هم. این آدم ها فرق دارن با آدمایی که سینما میرن، خیلی فرق دارن. ممکنه اون آدمی که سینما میره نتفلیکس هم داشته باشه، ولی کار اصلیش نیست و جزء جامعه هدف نتفلیکس نیست. جامعه هدف نتفلیکس کساییه که خیلی بیشتر آدم های خانه‌دار میشن، خانواده ها میشن، کسایی که وقت ندارن سینما برن یا اصلا براشون سینما دغدغه خاصی نیست و صرفا میخوان یه محلی رو داشته باشن که یه سری فیلمایی رو برن پیدا بکنن، نگاه بکنن و در واقع خوراک رو اون پلتفرم بهشون بده تا اینکه خودشون انتخاب بکنن. حالا توی این فضا یک فیلمی که به این شکل مثل Don't Look Up میاد این همه ستاره رو جمع میکنه، میتونه همچین مخاطبایی رو به خودش جذب بکنه که به عقیده من توی این بخش خیلی هدفمند و خیلی درست عمل کرده و اومده خیلی مخاطب. همونجوری که تو آماری که دادی و حالا من چیزی دیگه ای که شنیده بودم، یه آمار 28 روزه داره نتفلیکس، میگه توی 28 روز چقدر چند دقیقه ما برنامه هامون یو خورده، که این رکورد 28 روزه رو فیلم Don't Look Up توی 7 یا 8 روز رسید به برنامه سوم، یعنی تو رتبه سوم قرار گرفت، که این یه عدد خیلی عجیب و غریبیه در شل نتفلیکس و پلتفرم‌های خانگی. که حالا ادامه بدیم، میتونیم فکر کنم بیشتر بعدا راجع بهش صحبت کنیم.
حتما. ممنونم مهران جان، در خدمت هستیم و صحبت ابتدایی تو میشنویم.
منم سلام میکنم خدمت همه کسانی که صدای ما رو میشنون. از نظر من این سوال رو، یعنی اگه سوالی چه میخوایم بدونیم، جواب میده این فرمول که زیاد ستاره توی فیلمی میارن یا نه، اگه بخوایم این سوال رو جواب بدیم، من فکر کنم یه جواب مثلا مشخصی که راجع به همه فیلم ها صدق کنه نمیشه داد. یعنی واقعا بسته به فیلم و هدف اون فیلم ساز و اصلا جنس صنعتی که پشت اون فیلم بوده و اینا، اصلا جواب خیلی میتونه متفاوت باشه. مثلا راجع به الان فرنچ دیسپچ یا گزارش فرانسوی که وس اندرسون ساخته، خب این فیلم اصلا مدل سبک بصریش و شکل اجرای کارگردانیش اینجوریه که در امتداد فیلم‌های قبلی وس اندرسونه و وس اندرسون اتفاقا همیشه از یه سری بازیگرایی استفاده میکنه، اینا دائما فیلماش هستن. یعنی از دارجلینگ لیمیتد که مثلا آدریان برودی و نمیدونم چند نفر این شکلی حتی مثلا بیل موری و اینا هستن تا هتل بزرگ بوداپست، هی این بازیگرها هی تو همه فیلماش دارن تکرار میشن و این یه جور امضای خودشه، این مثلا تو تصویر برداری اینا هم تکنیکایی که دوست داره رو هی تکرار میکنه، این امضاهاشن مثلا یه جور همچین حالتیه و لزوما هم مثلا هدفش گیشه و اینا نیست از اووردن اون ستاره ها، بیشتر شبیه همین امضای بصریه انگار که اینا رو میاره کنار هم و بازی مد نظرش هم ازشون میگیره و یه تیمی هن که همیشه با هم کار میکنن و اینا و خیلی هم موفق اتفاقا. راجع گزارش فرانسوی اگه بخوایم صحبت کنیم، راجع به مثلا دونت لوک آپ اگه بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم از این لحاظ تو دونت لوک آپ جواب نداده، به خاطر اینکه اولا یه توقع خیلی عجیب و غریبی ایجاد میکنه وقتی که یهو مثلا دیکاپریو رو میاری، جنیفر لارنس رو میاری، مریل استریپ رو میاری، همه رو که جمع میکنی واسه حالا مخاطبان سینما اون که خصوصا به ستاره ها اهمیت میدن و یه توقع خیلی عظیمی ایجاد میشه و مثلا اینا وقتی میان فیلم رو میبینن ممکنه یه مقدار، چون من صحبت کردم با دوستانم و اینا دیدم بعضیا مثلا به هوای اینکه اوه چقدر مثلا ستاره داره میان فیلم رو میبینن، مثلا میان اینا تیموتی شالامه کلن مثلا چند تا سکانس توی فیلمه و خیلی هم مثلا نقش مهمی توی فیلم نداره، اصلا کلن میتونه این کاراکتر حذف شه توی این مضمون و اینا خیلی تأثیری نمیذاره و این باعث میشه که اون حسی که لازمه که از فیلم گرفته بشه، اون ارزشی که ما میخوایم فیلم داشته باشه یه مقدار کم میشه و اینها. بعد از یه طرف هم من فکر کنم به لحاظ معنایی و مضمونی هم یه نقض غرضی توی استفاده افراطی از ستاره ها توی دونت لوک آپ بود، اونم این که فیلم خیلی تاکید داره روی این که بخواد بگه چقدر دنیای سرمایه داری امروز ابتذال توش هست و مثلا ملت همش به ظواهر توجه میکنن، شبکه اجتماعی فقط به چیزای سطحی میخوان توجه نشون بدن، بعد در صورتی که خود فیلم میاد مثلا انقدر یعنی اون تبلیغات اصلیش رو انگار میخواد بذاره روی ستاره هاش، یعنی خود فیلم روشی که برای جلب توجه انتخاب کرده یه جور همین کاریه که داره نقدش هم میکنه. خلاصه من میخوام بگم که توقعی که ایجاد کرد این همه ستاره، وجود این همه ستاره توی فیلم برآورده نمیشه، به علاوه این که یه نقض غرضی هم با مضمون فیلم داره، یعنی از همون فرمولی استفاده کرده که میخواد نقدش هم بکنه، در نتیجه به این دو دلیل من فکر کنم که این همه حالا ستاره استفاده کردن خیلی ایده خوبی نبوده و جواب نداده، ولی این که مثلا تعمیمش بدم به همه فیلم ها و کلن بگم استفاده از ستاره و تراکم ستاره ها توی فیلم اشتباهه، نه من اینجور نمیتونم واقعا جنبندی کنم.
خیلی ممنون. بله این صحبتایی که دوستان کردن دقیقا درسته و این دو موردی که هستش، یعنی دو نگاه مختلف که نگاه کارگردان، ما دقیقا تو این دوتا فیلم دوتا مثال داریم دیگه، فرنش دیسپچ دقیقا تو این مورد موفق عمل کرده و فیلم دونت لوک آپ به نظر میاد که به هیچ عنوان نتونسته موفق عمل کنه و نقطه افتراق این دوتا دقیقا در مورد کارگردانی هستش، اون کارگردانی که خودش صاحب سبکه و از بازیگران به عنوان خمیرمایه و عروسک‌هایی برای پیش بردن داستانش استفاده میکنه و تو مورد دوم داستانی هستش که میخواد به ضرب و زور ستاره بره جلو و برای همین تو یکیش کامل در اومده در یکیش موفق نبوده. من اطلاعات فیلمو بگم بریم سمت خود فیلم، صحبت زیاد داره، درجه آر داره فیلم که حقیقتا به نظرم نمیدونم چرا درجه آر این فیلم بد داشته باشه، این فیلم دو تا سکانس و سه تا سکانس داشت که هیچ مشکلی هم تو حذفش به وجود نمی اومد و درجه آر فیلم تقریبا به PG 13 پیدا میکرد که به نظرم خیلی بهتر بود، ولی از اونجایی که خب این تو سینما پخش نمیشه و نتفلیکس هم احتمالاً زیاد فیلتر سفت و سختی نداره، ترجیح میده درجه آر داشته باشه چون میتونه به هر حال همه میبینن دیگه، زیاد اینا یه خودم اینجا یه مسئله پیش اومده که باید بهش بکنم دقت بیشتری بشه سر این درجه، تو سینما این درجات خیلی سفت‌تر اعمال میشه تا توی پلتفرم تلویزیون. 2 ساعت و 18 دقیقه زمان اکران فیلم هست که با اینکه زمان بلندی نداره سند، ولی خسته کننده بود وسطش، به نظرم از نفس کاملا میفته فیلم. متای 49 رو گرفته که نشون میده منتقدین و فیلم مثبت نیستن، دلایل هم تو قسمت دوم حتما صحبت میکنیم. 38 کاندیدی مختلف در فصل جوایز، در ابتدای فصل جوایز تونسته کسب بکنه و 8 جایزه گرفته که جوایز مهمی نیستن. البته هنوز فصل اصلی شروع نشد و از الان به بعد شروع میشه، ولی فکر نمی کنم زیاد بدرخشه. فکر نمی کنم. مهران از 1 تا 10 به فیلم Don't Look Up چند میدی؟
بین 6 یا 7 مرددم، چون فیلم رو دوست داشتم ولی ایراداتی هم هست. حالا بخشش رو اشاره کردم، ایراداتی هم تو فیلم هست که خب اینا لطمه میزنن به قضاوت نهایی. 6-7
خب ما به جزه بده امتیازه دور 6.5 ثبت بکنیم، وسطش رو بگیریم.
آره آره.
و سن چند میدی به فیلم؟
منم 6.5 تا 7 به نظرم امتیاز کافیه، ولی من 7 میدم به خاطر اینکه به نظرم دغدغه فیلم دغدغه درست و مسئله‌ای بوده که در واقع مهم بوده و شاید خوب بهش رسیده، به اون هدفی که میخواسته فیلم رسیده، هدف جوایز نبوده.
خیلی هم عالی. اجازه بدیم منم به فیلم امتیاز 6 رو بدم و امتیازش تو IMDB با 308,740 تا رای دهنده. دقت بکنین که این فیلم فکر میکنم 1 ماه از اکرانش کمتر گذشته، 1 ماه 308,000 تا رای گرفته، یعنی خیلی دیده شده، خیلی دیده شده. امتیازش 7.3 هستش از 10 تو IMDB. بریم و برگردیم با قسمت دوم و نقد و بررسی Don't Look Up در خدمت همه شنوندهای عزیز هستیم. قسمت دوم رو با سهن شروع بکنیم. و سهن، آدام مککی آدم کمی تو سینما نیست، کارگردان شناخته شده ایه، نویسنده شناخته شده تریه، اسکار گرفته به خاطر نویسندگیه، یکی از فیلم های خودش بیگ شورت که فیلم بسیار خوبه، به نظرم بهترین فیلم پروندهشه. وقتی که پرونده این آدم رو نگاه میکنی دو دسته فیلم میتونی توش پیدا بکنی، فیلم های درام کمدی سیاسی و فیلم های کمدی. یعنی کاره معروف درام کمدی سیاسیش وایس هست، The Big Short هست، و فیلم های کمدیش هم که دوتا فیلم خیلی معروف داره، Step Brother و Other Guys. در نگاه اول اینا خب هیچ ربطی به هم ندارن، ولی وقتی این پکیج فیلم هاشو نگاه میکنی یه امضای خاصی آدم مککی داره، درامی میسازه که یه کمدی سیاه بیشتر توش همیشه جریان داره و خب تو خیلی از کارها جواب داده. مثلا تو بیگ شورت خیلی خوب جواب داده، توی وایس خیلی کمتر بود کمدیش، ولی اونجا هم همین حس و حال شما میبینه و جواب داده. ولی وقتی میایم سر این فیلم، یعنی من خودم بذار شروع کنم اینو بهت بگم، من وقتی فیلم شروع شد همون 5 دقیقه اولش، اولین حسی که من دستت اینه که این فیلم یه شتاب زدگی عجیبی توش هست. بعضی سکانس ها اصلا ناقصه، یعنی تو نگاه میکنی ببینی سکانس یهو میپره، بعضی نماها مشکل داره، یعنی تو قشنگ احساس میکنی که انگار خیلی سعی کردن سریع این فیلمو ببرن جلو، خیلی سریع فیلم مداره بکنن با توجه به این کست پروپیمونی هم که داره. خب اینا حتما همشون چند جای دیگه هم درگیر بودن، تنظیم کردن زمان اینا با هم بسیار کار سختی بوده قاعدتا این هوازیگرای درجه یک. و این شتاب زدگی تا آخر فیلم مثلا هر چی میره جلوتر به نظرم یه مقدار ریتم فیلم بهتر میشه، ولی این شتاب زدگی رو تا آخر فیلم داری. با همین نکته بر نظر در مورد کلیت فیلم شروع کنیم که بریم جون.
کاملا درست میگی. یه فرقی داره. من به واسطه یه تجربه‌ای که الان تو این 1-2 ساله دارم اینجا متوجه این قضیه شدم، ولی شاید اگر منم کسی بودم که تمام فیلم‌ها رو از نهایتا تو تلویزیون رو خودم می‌دیدم، دقیقاً نظر من شبیه تو بود. ببین این شتاب زدگی و این مدل تدوین این فیلم به نظر من علتش این بوده که گفتم مخاطب متفاوت بوده اینجا. اینجا کسی دنبال شات‌های بزرگ نبوده، اینجا کسی دنبال پالت رنگ نبوده، اینجا مسئله که براشون مهم بوده موضوع بوده و میخواستن داستان سریع‌تر به سرانجام برسه و بره جلو. مخاطبا اینجا کسایی هستند که اکثرا خیلی از وقتشون میذارن پای شبکه‌های اجتماعی، چیزی که خیلی این فیلم هم روش تاکید داره و اصولا حتی اون ویدیوهای یکی دو دقیقه ای هم حوصله‌شو ندارن کامل ببینن و میزنن جلو. این مدل تدوین برگرفته از شناختیه که این کارگردان کاربلد از مخاطبش داشته. شما اگر میگین این برات متفاوت بوده کاملا درست میگی، به خاطر اینکه شما بیگ شورت هم توی تلویزیون دید. منم البته خودم بیگ شورت هم توی تلویزیون دیدم، ولی مسئله اینه که این فیلم یکی از من ببین چی ها، من تا قبل از اینکه این فیلم رو ببینم همیشه میگفتم که چه انگیزه وجود داره از اینکه یه شبکه خانگی بیاد این همه فیلم حتی برای خودش صرفا برای خودش تولید بکنه. این فیلم به من نشون داد که حتی با شبکه خانگی هم میشه کارایی کرد، یه سری آدم رو به فکر انداخت. علت این که امتیاز حالا به نسبت شما ها بالاتری دادم همین بود. بله این فیلم به لحاظ خیلی توی خیلی بخش ها ایراد داره، ستاره ها رو اصلا به نظر من به نظر خیلی علکی هدر داده، ولی دنبال چیز دیگه ای بوده و تو این بخش درست کار کرده و اون جلب نظری رو که میخواست از مخاطبای خاص خودش بگیره رو گرفته. گواهش هم همون عددیه که خودت اشاره کردی که چقدر ویو خورده، چقدر آدم توی IMDb رفتن بهش رأی دادن با اینکه یه ماه هم بیشتر از اکرانش به شبکه خانگی نگذاشته بوده. میشه این مسائل رو این شکل میشه توجیه کرد. حالا بله فیلم قطعا ایراداتی داره، قطعا مواردی هست که سینمایی نیست، یعنی اصلا شما خودت هم می‌بینی یه جور روایتیه و یه جور فقط می‌خواد بگه که خب اینجوری سریع رد شیم برسیم به آخر فیلم تموم شه بره زودتر. دلیل پشتش بوده، من فقط همین.
خیلی ممنون مهران جان، نظرت در مورد کلیت کار داشته باشیم که دیگه بریم وارد جزئیات بشیم.
به بحث این سراسیمگی که شما اشاره کردید، من فکر کنم این خیلی ایراد فیلم نیست، به خاطر اینکه ایده دو خطی فیلم درباره اینه که خب یه ستاره دنبالداری میخواد زمین برخورد کنه، خیلی سریع باید دانشمندا برن سراسیما کنن و جلوی اینکه مثلا این اتفاق بیفته رو بگیرن. در نتیجه به خاطر این ایده، به موجب این ایده مجبور ریتم تندی رو انتخاب کنه و از یه طرف هم لح کمدی یا حالت هجوآلود پارودیک فیلم جوریه که ایجاب میکنه که فیلم خیلی افسار گسیخته جلو بره و اینش اتفاقا ایراد نداره. من مشکلی که با فیلمنامه فیلم دارم اینه که توی پرده توی اصلا نیمه دوم فیلم یه مقدار از سوژه اصلی منحرف میشه و هی داستانک‌های مختلفی میاد وسط و یه مقدار فیلم شلوغ میشه، بیش از حد شلوغ میشه، یه ذره دنبال کردن اون خط اصلی ما ازش دور میشیم. حالا مثلا هم خود اومدن تیموتی شالامه و اون ماجرای فروشگاه که جنیفر لارنس میره اونجا گرفته تا نمیدونم کلی حاشیه هایی که اونجاها پیش میاد، داستان دیکاپریو و دکتر میندی که با اون مجریه وارد رابطه میشه و داستان زندگی شخصیش، بعد نمیدونم یه سری داستانک های بامزه ای هم این وسط پیش میاد، مثلا بعد از اینکه یه کمپینی را میفته که بگن فقط به بالا نگاه کن، بعد مثلا یه کمپینی را میفته به بالا نگاه نکن که مثلا اون حالت جمهوری خواه اینا راش میدن، بعد دوباره یه کمپین دیگه را میفته، یکی میاد مثلا حالت وسط باز بینش رو میگیره، میگه مثلا هم به بالا نگاه کن هم به بالا نگاه نکن، مثلا یه سری چیزای این شکلی داره که میخواد مثلا طعنه بزنه به جریانهای مختلف و اینا، ولی انقدر شلوغ میکنه، انقدر ایده های مختلف رو قاطی میکنه و اینا که فیلم دیگه از اون حالت انسجام خودش خارج میشه. بیشتر مشکل هم با این بخش از قضیه است و اگر خود سرعت و سراسیمگیه من باش مشکل ندارم. به طور کلی هم راجب آدام مکی، من از بیگ شورت فیلم هاش رو دیدم، یعنی قبلی هاش رو ندیده بودم و بعد از بیگ شورت خیلی خوشم اومد، چون بیگ شورت رو واقعا داشتم و بعد از اونم وایس رو هم دوست داشتم و خیلی هم منتظر بودم این فیلم رو به خاطر آدام مکی ببینم نه به خاطر ستاره هاش. این کمدی سیاهی که توی فیلماش داره، علارغم که موضوعات خیلی جدی و رسمی و اعصاب‌خرد داده، مثلا بحران مالی آمریکا که مثلا یه موضوع اقتصادی و تخصصی به نظر میاد رو میاد برمی‌داره با کلی شوخی و کلی اغراق و کارهای هجوآلود، جذابش میکنه و قشنگ به تصویر، به میدیوم تصویر درش میاره. این مثلا اینقدر برای من جالب بود که این جزء فیلمسازایی شد که بعداً هر فیلمی بسازه مشتاقم فیلمه رو ببینم. در نتیجه مثلا یه نگاه مثبتی کلا به آدام مکی دارم
و این فیلم هم با این نیت رفتم دیدم و به نظرم در امتداد همون ایده ها و سبک مخصوص خودشه، ولی خب یه لول یه نمه ضعیف‌تره.
خب در مورد کس جای صحبت زیاد نمونه، بازیگر همه سوپر استارن، همه قدیمین، کاربلدن. اگه بخوام فقط اسما رو بخونم فکر کنم 2 دقیقه طول میکشه، ولی من تو تمام این بازیگرا میخوام فقط به یه بازیگر اشاره کنم، مارک رایلنس. این بزرگوار رو من سهم یه برنامه برای ردی پلیر وان رفتم، تو اون فیلم من بازی کرده بود و میخوام بگم که سهم این آدم چقدر توی این نقش نابغه های اجتماع گریزی که
دقیقا برای خودش نوشته شده.
دقیقاً. آره دقیقاً همین میخواستم تو هم بگی و خوشحالم که تایید میکنه این حسه رو با آدم میده، خیلی خوب تو این کانسپت قرار گرفته، هم اونجا و هم اینجا. و جالبه که این دوتا نقش با اینکه کلیتی یه شکلی دارن اصلا شبیه هم در نیورده، یعنی تونسته دوتا کاراکتر جدا از هم رو درست کنه، همون قبلیه رو نیومده اینجا تکرار کنه. خیلی خیلی کار جالبی کرده. من برام میگه نقاط مثبت اصلی فیلم این بازیگر خوب بود.
100% همین که میگی درسته. ببخشید من یه چیزی رو باید حتما بگم تا فراموش نکردم. ببین دو تا شخصیت اینجا خیلی شخصیت‌های اساسی بودن. به نظر من این داشت یه تقلیدی از ایلان ماسک می‌کرد. ممکنه نظرات متفاوت بشه. اون لحن حرف زدن درسته توی فیلم به لحاظ ظاهری سنش خیلی بالاتر از ایلان ماسکه، ولی یه سری ایده‌های حسیانگرانه داره توی ذهنش و اصلا سعی کرده به نظر من خودش رو شبیه یک کپی از ایلان ماسک در بیاره. مدل حرف زدنه، جملات بریده بریدهی که میگه، اینه که یه دفعه به فکر فرو میره، اینه که یه دفعه عصبانی میشه و در این حالی که شما فکر میکنی خیلی آرومه و خیلی داره ریلکس و خنده باهات صحبت میکنه، یه دفعه با تمام وجود به تو میتازه. خیلی شبیه ایلان ماسک بود. و از طرفی مریل استریپ که به نظر من یکی از با دلیل ترین انتخابایی که توی این فیلم شده بود مریل استریپ بود. لئوناردو دیکاپریو به نظر من اصلا خودش ایده این فیلم رو خود لئوناردو دیکاپریو داد. حالا من جایی هم مصاحبه‌ای ندیدم که آیا همین چیزی بوده یا نه، نظر شخصی من. ولی مریل استریپ کاملا در قامت یک رئیس جمهوری که حالا با امضای آقای مکی هم که مهران جان درست گفتن 100% اومده، این دوتا رو با هم ترکیب کرده و یک رئیس جمهوری شده که هم جمهوری خواهه و هم دموکراته، هم لباس قرمز میپوشه هم لباس آبی میپوشه، هم به شدت بعضی جاها منطقیه هم به شدت بعضی جاها هیچی رو جز اقتصاد نمیفهمه. در این حال ترامپه، در این حال بایدنه، این اومده گذاشته و یکی از دقیق ترین کاراکترهایی که توی این فیلم وجود داشته به نظر من کاراکتر مریل استریپه. اینا همه باعث میشه که اون پیامی که میخواد برسونه رو برای شما باورپذیر بکنه. یعنی شما یه رئیس جمهوری داری میبینی توی این فیلم که فارغ از این که شما تو چه طیف سیاسی باشی و چه گرایش سیاسی داشته باشی میفهمیش، حرفاشو میفهمه، یه سری جاها درکش میکنی یه سری جاهاش هم نه، ولی اصلا مهم نیست. مهم اینه که تو 5 دقیقه‌شو بفهمی. توی مخاطب وقتی حرف میزنه توی دیدی تو قبلا با این جملات با این لحن صحبت آشنا بودی و این دو تا نقش بسیار نقشای جالبی بودن، عمق خاصی نداشتن، فکر میکنم شما هم با هم موافق باشین، ولی نقشای خیلی مهمی بودن.
آره من میخوام راجع به اون پرزیدنت اینو اضافه کنم که خیلی هوشمندانه این کارو کرده که از یه طرف مثلا عکسی از اون خانم رئیس جمهور نشون میده که تو بغل بیلی کلینتونه و قشنگ شمایل هیلاری کلینتون رو بر ما بازسازی میکنه و از اون طرف هم روحیات ترامپگونه جمهوری خواهانه داره و مثلا طرفداراش هم ردنک ها هستن که طرفداری سنتی جمهوری خواهان و به عبارت دیگه یه جوری میخواد، چون فیلم داره کاملا نقد میکنه دیگه، این داره هم سیاستمدارا رو نقد میکنه، هم داره رسانه رو نقد میکنه، هم جامعه افکار عمومی رو هم داره نقد. وقتی میخواد سیاستمدار رو نقد کنه اینجوری نیست که یه جناح رو بخواد نقد کنه، اومده یه ترکیب جذابی از همه مثلا شاخصه های دو جناح اصلی آمریکا رو انتخاب کرده که یه نقد عمومی به کل سیاست و سپهر سیاست در آمریکا داشته باشه با این تمهید، این زنی که شبیه هیلاری کلینتونه و روحیات ترامپ رو داره، این کار خیلی جالب میکنه. بعد راجع به مارک رایلنس که نقش مدیر کمپانی بش توی فیلم رو داره و شبیه ایلان ماسکه، خب مثلا اون لباس پوشیدنش هم شبیه استیو جابز، یعنی باز اینجا میاد یه جوری تعمیم میخواد بده کلن این رو به نماد رؤسای کمپانیای بزرگ و سرمایه‌دارها، و باز مثلا نقدش رو میخواد باز تعمیم بده به کلیت سردمداران نظام سرمایه‌داری، و باز این هم مثلا خیلی قشنگی این کارو میکنه با جمع کردن ویژگی‌های مختلفی از افراد مشهور.
خیلی ممنونم، به نکات خیلی خوب دوستان اشاره کردن. بریم یه مقدار جلوتر. هر دوره‌ای که ریاست جمهوری در آمریکا عوض میشه، معمولاً یه دو تا سریالی، فیلمی از توی این هالیوود در میاد که برایند و نظر خودشو در مورد اون دوره میگه. مثلا شما وقتی نگاه میکنی به دوره قبلی که اولین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا رفت تو کاخ سفید، آقای باراک اوباما، دور دومش که داشت تموم میشد، مثلا جورج کلونی میاد یه فیلم میسازه که یه فیلم خیلی خوبی هم بود، ولی نشون میده که میگه آقا مثلا ما این رئیس جمهور اون کاری که ما میخواستیم انجام نداد، یه یأس عمومی به وجود آورد مثلا. یا مثلا این فیلم میاد دوران ترامپ خیلی راحت به استیضاح میکشه، میگه آقا اصلا این بابا یه همچی اخلاقی داشت، یه همچی کارایی کرد که اینا خیلی کار بد مزخرفی بود، ولی اگه اون طرفش هم میومد اونم بهتر از این نبود، اونم همین بود، حالا شاید یه لول کمتر یه لول بیشتر. میخوام بگم که فیلم یه مقدار حالت بیانیه گونه هم داره سندگی. به نظر این حالت بیانیه گونه بودنش نیستش که باعث شده فیلم از نظر مضمونی افت کنه. تو بیگ شورت مثلا اینو نمیبینی، صحبت کردن بیانیه‌ای نمیبینی، حتی تو وایس هم اینو نمیبینی. تو وایس هم با اینکه خب نگاهش به کاراکتر نقش اوین نگاه مثبتی نیست، ولی بیانیه طور صحبت نمی‌کنه، سعی می‌کنه در نهایت مثلا افکار یارو رو نشون بده و یه نقد خودش هم بزنه، ولی اینجا این کارو نمی‌کنه. اینجا توی این فیلم مقدار دیگه بیش از حد شمشیر رو نبسته و از رسالت سینما که فقط نقد بی‌طرفانه از خود خارج نشده، یه جورایی مثلا یه منیفست سیاسی به وجود نیاورده. به نظرت
من بیشتر با نظر مهران موافقم. ببین این فیلم خیلی نه دموکرات بود نه جمهوری خواه از نظر من. این فیلم نقد سیاسیون بود. فقط میخواست بگه که ما از هر چیزی، از هر مسئله 100% علمی هم میریم 1000 تا شاخ و برگ سیاسی در میاریم. تمام این آدم های سیاسی که ما دوروبر رو میبینیم میگیم خیلی آدم های انتلکتیان، نمیدونم اصلا ظریف‌پوشی های بسیار عجیب غریب دارم، نه هیچ کدوم از اینا اینجوری نیستن. اینا رو اومد به ما بگه. یه خورده ببین فضای حالا به خصوص وایس یه فیلمی بود که شاید در فضای جمهوری خواهان بعد اتفاق افتاد، ولی کاملا فیلم دموکراتی بود. یعنی این فیلم جهت‌گیری سیاسیش کاملا مشخص بود، ولی توی Don't Look Up شما داری یک نقد بر اساس سیاست سر می‌بینید، نه بر اینکه حالا جمهوری خواها چی میگن یا دموکرات‌ها چی میگن. این فیلم میگه که مسئله ما دیگه از یه جایی به بعد، از یک نقطه به بعد دیگه سیاست نیست، مسئله ما جونمونه، مسئله ما علمیه که داره میگه. و در اصل که حالا حتما اینم شما میدونید و اصلا همه جا نوشته دیگه کاملا مشخصه، خود دیکاپریو راجبش صحبت کرده، در اصل این شهاب سنگ همون تغییرات اقلیمی که ما الان باش مواجهیم، صرفا به خاطر اینکه اینو تو در قالب یه فیلم 2 ساعت پوره‌ای بگنجونه اومده اینو تبدیلش کرده به شهاب سنگ. پس اصلا موضوع جای دیگه است، منتها مدل بیانش اینطوری بوده و خیلی متفاوته. ما واقعا باید این فیلمو به عنوان یه فیلمی که توی خونه بشینی ساعت 10 شب که بچه‌ها خوابیدن بشینی نگاه بکنی، باید اینجوری ببینیش که شروع میکنه دونه دونه برات میگه و دونه دونه مسائل باز میکنه، میگه ببین آدمای سیاسی اینجوری هست، تو خودت اینجوری هستی، همه چیزو میری سیاسی میبینی، تو خودت این مدلی هستی که اگر یه مسئله علمی برات مطرح بشه خیلی بهش اهمیت نمیدی و میری دنبال این میفتی که کدوم سلبریتی با کدوم سلبریتی بریک اپ کرده، وقتی این دو تا به هم برگشتن میگی فلان کس آیکون بوده برای من. این تفکرات سطحی رو تعمدن رایز میکنه توی این فیلم و به رخ توی مخاطب میکشه، یه تلنگری میزنه که ببین تو هم همینجوری هستی، تو دکتر مندی باز مهران اشاره کرد یه جایی که خودشو باخت، دقیقا مظهر خیلی از همین آدمای علمی چه تو ایران چه خیلی جاهای دیگه بودن که یک زمانی وقتی رفتن تو حجمه رسانه قرار گرفتن و وقت اون جو رسانه و اون جو حاکم سیاسی قرار گرفتن خودشونو باختن و از یه سری از اصول خودشون عقب کشیدن. کاملا دکتر میندی نماد این رو آدم هاست. یا اون جنیفر لارنس که نشون میده میره توی فروشگاه کار میکنه، کاملا نماد به نظر من نماد کساییه که علارغم این که دانشش رو دارن و تواناییش رو دارن و حرف راست رو دارن میزنن، ولی به حاشیه کشیده میشن و انقدر به حاشیه میرن که تبدیل میشن به یک کشیر توی فروشگاه.
بریم برای قسمت پایانی برنامه و صحبت پایانی مهران رو بشنویم و هم جنبندیشو. مهران دوست دارم از زمینه که داری پایان بندی تو میکنی در مورد پایان فیلم هم صحبت بکنیم. ببین پایان فیلم یه حالت سورئال تقریبا میشه گفت پیدا میکنه و نکته ای که الان مد نظرش اینه که بالاخره این ثروتمندها و این قدرتمندها در نهایت برای خودشون راههای فراری دارن که اون بلایی که سر بقیه و عمومیت سر اینا نخواهد اومد. ولی این نوع نشون دادنش به نظرت یه تافته جدا بافته با بقیه فیلم نبوده؟ میتونسته جوری نشون بده که این فیلم رو از حالت طبیعی خارج نکنه؟ من یه مقدار آخر فیلم برام راستش صغیر بود، یعنی نتونستم خوب هضمش کنم آخر فیلمو و به نظرم یه وصله نچسبی بود به کل جریان فیلم.
والا من شخصا آخر فیلم رو خیلی دوست داشتم و در امتداد این شوخی‌های خیلی اغراق‌آلودی که توی فیلم وجود داشت میدونستمش. التب افسار گسیخته تر و خیلی دیگه رادیکال تر از این شوخیش دیگه قشنگ آره به مثلا مرز سورئالیسم و اینا داشت میرسید، ولی من مثلا کامل چند پاره و اینا ندیدمش. اینجور نبود که احساس کنم کلن جداست، یعنی یه ذره فقط غلیظ‌تر از اون شوخی هایی که تو کل فیلم هم میبینیم که مثلا فلان فرمانده توی کاخ سفید اون پفک ها حالا تنقلاتی که توی یخچال کاخ سفید رو میفروشه، پول میخواد از این راه در بیاره مثلا. خب خیلی شوخیه عجیب و غریبیه، خیلی رادیکاله. من مثلا این رو اونجا هم میاد مثلا که اون رئیس جمهوره مثلا آخر فیلم میره جلو اون طمعی که داره، آخرش میره جلو اون حیوان عجیب غریبه و به خاطر طمعش کشته میشه. یه انتقامی که ما طول فیلم از این آدم خیلی بدمون اومد انتقام گرفته میشه، خیلی یعنی در امتداد من شوخیای تو طول فیلم میدونمش. و کلن هم بخوام بگم نکته جالبی که توی پایان بندی Don't Look Up هست اینه که به نظرم یه ادای دینی به فیلم دکتر استرانج لاو استنلی کوبریکه، که اونجا هم دقیقا داستان راجع به اینه که توی جنگ سرد که مثلا شوروی و آمریکا با هم دیگه دعوا دارن و انقدر این دعواه کش پیدا میکنه آخرش به نابودی کل کره زمین میانجامه و باز اونجا هم آدمای قدرتمند میتونن یه راه فراری برای خودشون پیدا کنن و فقط اونایی که ژن خوب دارن مثلا خودشون رو نجات بدن و یه حالت دقیقا اونم که مثلا یه تعداد اندکی برن فقط نجات پیدا کنن و این شیوه پایان بندی به اون خیلی شبیه بود و برای من اینش هم خیلی جالب بود. کلا دوست داشتم این رو، این ایده رو.
سهن جان برای پایان بندی در خدمت هستیم و اگر نکته مخفول مونده و بعد بگید در خدمتیم که بشنویم.
به نظرم همون راجع به پایان بندی صحبت کنیم از نظر من به سه بخش تقسیم میشه. یکی پایان بندی که تو خود فیلم اتفاق افتاد و دو تا پست کردیتی که داشت، جایی که جونا هیل زنده میمونه و جایی که مریل استریپ کشته میشه. اون دو تا پست کردیت ها خیلی خوبی بودن به نظر من، جالب بود. هر دو تا پیام داشتن، هر دو تا مشخصا داشتن به مسئله خاصی اشاره می‌کردن. ولی تو خود فیلم من اون صحنه‌ای که لئوناردو دیکاپریو با خانواده‌اش نشسته بود و داشتن یه زمین داشت می‌لرزید، زمین زیر پاشون داشت می‌لرزید و چراغا داشت چشمک می‌زد، برای من صحنه جالبی بود و صحنه ناراحت کننده‌ای بود. علارغم اینکه کل فیلم تم شوخی داشت، خیلی داشت ممکن بود شما حتی تلخ ولی لبخند رو بزنی، ولی اون تیکه آخر که داشتن دیگه حرفای واقعا بیدلیل میزدن، صرفا داشتن از اون چند ثانیه آخر زندگیشون داشتن لذت میبردن، بسیار سکانس های جالب و تاثیرگذاری بود. خیلی ها رو میتونه به فکر بندازه، این که چقدر لحظات ساده و لحظات پیش پا افتاده ای که ما ممکنه سالها باهاشون خیلی راحت ازشون بگذریم، ولی سر جا چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. همه داشتن وقت میگذروندن، اصلا دیگه کلمات اهمیتی نداشت، فقط دیدن هم دیگه بود که مهم بود و این خیلی نکته مهمی بود که این بخشش رو من بسیار توی پایامندیش دوست داشتم و ازش لذت بردم. پیشنهاد میکنم حتما مخاطبای سینماگپ بازم این فیلم رو ببینن. این فیلم خیلی میتونه برای همه نکات داشته باشه، برای منم داشت، علی‌رغم اینکه خیلی ایرادات ما بهش گفتیم، ولی خیلی مسائل دونه دونه روش انگشت گذاشت و اونا رو بولد کرد که حداقل میتونه به ما کمک بکنه که بعضی جاهای یه ذره بیشتر فکر بکنیم به اینکه وقتامون رو داریم چه جوری میگذرونیم. به نظرم فیلمی که ارزش چند بار دیدن رو داره.
نظرت در مورد اضافه وزن دیکاپریو و این دوتا پسرش که من سکانس اول نشون داد فکر کردم میخواد بگه اینا مثلا با هم رفیقن، هم خونه، اینا با هم یه زندگی میکنن، ولی او برگشت گفت بله. بچه‌هاش نظرت چی بود؟ اینم به نظرت شوخی بود؟ چی بود قضیهش؟ یه خود غیر طبیعی نبود مثلا یه همچین آدمای سن و سال داری و مثلا بگه این بچه‌های دیکاپریو هست؟
خب داستان این بود که ببین دیکاپریو اصلا تو هالیوود به خوشتیپی ذاتی شهرست دیگه، یعنی اصلا دیگه کسی اهمیت نمیده. ببین دیکاپریو جزو معدود بازیگره تو این سنی که هرگز تو عمرش بدنسازی نکرده، اصلا مهم نیست، دیکاپریو دیکاپریوه، میدونی؟ و اینکه والا این فیلم انقدر با همه چیز شوخی کرد، الان که داریم من میگیم، من میگم شاید اینم شوخی بوده، ولی از طرف این فیلم خیلی خیلی گره های تنگ و تنگ داشت با اون چیزی که خارج از این بدنه اون فیلم داره اتفاق میفته. من الان دوباره یادم افتاد نکته که مهران جان گفتن راجع به این که تیموتی شالامه چرا اینجا هست. تیموتی شالامه فکر میکنم شما هم قبول دارین الان یکی از واقعا با پتانسیل ترین بازیگرای هالیووده بدون شک. یعنی اصلا واقعا شما کاملا میتونید مسیر به وجود اومدن یک سوپر استار کاملا دارید از تیموتی شالامه میبینید. ولی داستان مثلا تیموتی شالامه، من حالا تا جایی که اطلاع دارم میدونم که جنیفر لارنس مثلا یه مصاحبه ای داشته که میگفته که کاش که این بابایی که ذره مثلا جوانتر بود سنش به ما میخورد، میدونی همچین مسائلی بوده و این تمام این حاشیه ها رو فیلم گرفته و شاید اصلا یکی از دلایلی که تیموتی شالامه رو آورده توی این فیلم همین بوده، به خاطر اینکه جنیفر لارنس هم آدم بسیار مشهوری و همه اون مخاطبا هرس اینو داشتن که بالاخره این دوتا رو یه بار روبروی هم ببینن. این فیلم انقدر با همه نکات ریز برخورد کرده و همه چیزو از همه جا گرفته که شاید حتی این داستانی که شما راجع به دیکاپریو گفتی طبیعتاً میتونست تعمدن باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. www.cinemagap.com آدرس سایت ماست، امیدوارم تشریف بیارین در سایت، در ادامه این بحث شرکت بکنین. ضمن اینکه تمام برنامه‌های ما به صورت آرشیوی در سایت موجوده، هر کدوم دوست داشتین میتونین دانلود کنید و گوش بدین. @ سینماگپ آدرس ما در پیام رسان بزرگ تلگرامه، سینماگپ _ آفیشیال آدرس ما در اینستاگرام هستش. همینطور میتونید ما رو از طریق اپ های کست باکس، ناملیک، شنوتو و نوار هم دنبال بفرمایید. یه تشکر ویژه میکنم از همه دوستانی که محبت میکنن و در سایت حامی باش از ما حمایت میکنن، کمک های مالیشون رو از ما دریغ نمیکنن و این کمک‌ها داره باعث میشه که ما بتونیم سطح کیفی برنامه‌ها رو اولا بهبود ببخشیم، دوما که داریم کم کم آماده میشیم که برنامه‌های تصویریمون رو هم شروع کنیم. روز روزگار بر همه خوش و خور. Riding against our lands, but soon against ourselves. You haunted every memory with no goodbye sound. Bad for me, your pride put out the fire in our flames. Then just one look is all it takes. I feel. Just look out, there is no place to hide.
Just love.